به تک تک شما در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده یعنی نام مقدس عیسی مسیح سلام می کنم و از خداوند آسمان و زمین می خوام که امشب مشارکت ما رو برکت به دعا می کنیم. پدر عزیز آسمانی تو شکر می کنیم برای روز پنتیکاست خداوند تو شکر می کنیم برای این که خداوند تو در این روز خداوند روح خودتو به انسانهایی دادی که خداوند توسط کار صلیب خریداری شدن خداوندا، کار صلیب خداوند شسته شدن، پاک شدن خداوندا و خداوندی تو رو پذیرفتن خداوندا. روح تو در انسانها ساکن شد خداوند و اونها رو پر کرد، اونها رو هدایت کرد، اونها رو تبدیل کرد خداوندا و مردانی که خداوندا مردان و زنانی که تاریخ رو عوض کردن پدر آسمانی. خداوند میخوایم امشب نیست روح تو در میان ما کار کنه، روح تو خداوند ما رو پر کنه. اگه در بین ما چیزی هست که خداوند نمیپسندی از میان ما بردار خداوند، با خون خودت ما رو پاک کن و ما رو آماده دریافت روح مقدس خودت بکن، چون به نام عیسی مسیح میطلبیم، آمین. خب ما جلسات پیشین در مورد خیلی از مسائل صحبت کردیم تا به اینجا برسیم، به روزی برسیم که بتونیم در مورد پوری روح القدس، در مورد تعمید روح القدس صحبت کنیم. وقتی ما در مورد شاگردان عیسی مسیح صحبت میکنیم، اینا افرادی بودن که 3.5 سال با ایمانوئیل زندگی کرده بودن، یعنی با خدا با ما زندگی کرده بودن، یعنی ما مسیح زندگی کرده بودن. و در زندگی این شاگردان آیات و معجزات بزرگی اتفاق افتاد و مسیح اینها رو 2 به 2 میفرستاد در شهرهای مختلف و اینها آیات و معجزات بزرگی از دستهای اونها صادر شد و برکات بزرگی رو تجربه کردند، چیزهایی رو دیدن که ما امروز در انجیل میخونیم که مسیح الیازر رو 4 روز بعد از اینکه مرده بود زنده کرد، ولی اونها این اتفاق رو دیدند. اونها در واقع دیدند که چطور مسیح پسر یک بیوه زن رو زنده کرد، اونها دیدند که چطور مسیح شفا داد، اونها دیدند که چطور مسیح آزاد کرد، اونها دیدند که مسیح چطور مصلوب شد و چطور بعد از 3 روز از مردگان برخاست. حتی یکیشون در یکی از ملاقات ها نبود و مسیح در واقع اون یک شخص هم ملاقات میکنه که توما باشه تا اون 12 نفر کامل باشن. و بعد میبینیم که حتی یک دفعه مسیح 500 نفرشون رو با هم ملاقات میکنه، تا به قول پتروس که در اعمال 2 میگه ما شاهد هستیم که مسیح مرد و بعد از 3 روز از مردگان برخاست. پس تمام این چیزها رو این افراد دیده بودند، یعنی میتونستن در واقع بگن که ما، به قول پولس به یوحنا رسول میگه که ما در مورد چیزی با شما صحبت میکنیم که دستهای ما و چشمای ما هم دید و هم لمسش کرد، در مورد کلمه حیات. یعنی اینکه اینا کلمه حیات که جسم شد و دیدند، باهاش زندگی کردند، باهاش غذا خوردند، باهاش راه رفتند، باهاش در واقع 3.5 سال به سر بردند. و اینجاست که یوحنای رسول میگه ما در مورد چیزی صحبت نمی کنیم که خودمون تجربه نکرده بود باشیم، بلکه در مورد چیزی با شما صحبت می کنیم که خودمون چشیدیمش، لمسش کردیم، دیدیمش. و پتروس رسول میگه زمانی که خدای پدر در کوه مقدس با اون صحبت کرد، ما اونجا حضور داشتیم. پس شما ببینید افراد کمی نبودن، افرادی نبودن که تحت تعلیم یک مثلا سیستم فرقه‌ای بودن یا تحت تعلیم یک معلمایی بودن که در واقع میخوان افکار خودشون رو در واقع در قوم تصدیق کنن، بلکه تحت تعلیم مستقیم خود خداوند بودن. ولی با این حال که اینا تمام این امتیازات رو داشتن، چیزی که شما باید توجه کنید اینه که با تمام این تجربیات مختلف مسیح به اینها میگه از اورشلیم جدا نشید تا زمانی که از قوت اعلی آراسته بشید، از اورشلیم جدا نشید تا زمانی که از قوت اعلی آراسته بشید. ببینید، من هفته پیش در مورد این صحبت کردم، هفته پیش که خدمت شما نبودم، هفته قبلترش، در مورد قومی که مستعد باشه، که در مورد خدمت یحیای تعمیدنده میگه یک قوم مستعد برای خداوند، یک قوم آماده برای خداوند. قوم آماده اشاره کردیم که یک قومیه که تحت تاثیر افکار انسانها نیست، تحت تاثیر یک معلم نیست، تحت تاثیر یک رسول نیست در درجه اول، بلکه تحت تاثیر واقعا خود خداونده. و یکی از مشکلاتی که ما داریم، خود عیسی مسیح در انجیل به ساده ترین زبان میگه که اگر در واقع پسری یا فرزندی از پدرش در واقع نان بخواد، آیا پدرش بهش سنگ میده؟ خیلی راحت مثلا یک زبان خیلی ساده است میگه نه، قطعا شما که شریف هستید و میدونید که چیزهای نیکو رو باید به بچه های خودتون بدید، قطعا یه پدر نمیاد اگه ازش مثلا ازش نان خواسته بشه سنگ بده. ولی در واقع بعد میگه چقدر بیشتر پدر آسمانی شما میداند که شما به روح القدس احتیاج دارید، و روح خودش رو به کسانی که طالب اون هستند میبخشه. خب حالا با این سوال که مسیح به این سادگی میاد این وعده رو به ما میده، میگه از اورشلیم جدا نشید تا صاحب این وعده بشید، صاحب پوری روح القدس بشید، چرا اینقدر حس میکنیم که الان انگار واقعا روح القدس نیست، انگار واقعا روح القدس به کلیسا داده نشده یا داده به افراد تحت هدایت روح القدس حرکت نمی کنند؟ چطور میشه که این همه ما جهت داشته باشیم؟ چطور میشه که ما این همه در واقع فرقه داشته باشیم؟ چطور میشه که این همه دیدگاه متفاوت داشته باشیم، در حالی که ما مدعی هستیم که روح القدس رو یافتیم، ما مدعی هستیم که تجربه داریم، ما مدعی هستیم که خوابها و رویاها داریم، ما مدعی هستیم که خداوند با ما تکلم میکنه؟ ولی واقعیت اینه که شما همین الان ببینید، ما نباید خودمون رو گول بزنیم. ببینید، ما باید هر روز خودمون رو با کلام خدا تفتیش کنیم، کلیسا رو مثلا در واقع ببینیم در چه وضعیت، خودمون رو ببینیم و در واقع پیرامونمون رو نگاه بکنیم که ما در چه وضعیتی هستیم. ولی واقعیت داستان اینه که با تمام این چیزهایی که گفته میشه، شما میبینید که هم تعلیمات عجیب غریبی گاهی اوقات ما میشنویم، گاهی اوقات در اکثر مواقع میبینیم که از کسی که 10 سال مدعی ایمانه، یهو میاد مثلا یک مکاشفه مدعی میشه که از خداوند داره، و این مکاشفه که از خداوند به قول خودش دریافت کرده، یا مثلا یه خواهر ببینید که 180 درجه با کلام خدا در تضاده، و نه تنها در تضاده، بلکه این شخص در واقع میاد پافشاری میکنه که نه، من اینو دارم. پولس رسول در مورد یکی از چیزهایی که میگه که مواظب این خواب بینندگان باشید. ببینید، یک اصطلاحی در کتاب مقدس از شما میتونید سرچ کنید در مورد خواب بینندگان، یعنی افرادی که دائما این ادعا رو میکنن. پس باید همه چیز با کلام خدا در واقع سنجیده بشه، با کلام خدا وزن بشه، و افراد وقتی مدعی هستن که روح القدس رو یا دارن، به قول یوحنا رسول میگه که شما آن مس را میدارید و نیاز ندارید کسی شما رو تعلیم بده. منظور یوحنا نیست که شما نباید مثلا از یک معلمی حقیقی کتاب مقدس تعلیم بگی، ولی در واقع میخواد اینو بگه که این مس مانع از این میشه که در واقع به خورد شما تعلیمات غلط داده بشه. من یادمه که سالها پیش زمانی که توبه کردم، قلب خودم به خداوند سپردم، یه اتفاقی افتاده، این بوده که پای موعظه یک واعظ نشسته بودم، اتفاقی افتاد این بود که این واعظ در مورد پرستش خدا داشت، مثلا در واقع تاریخچه پرستش خدا داشت موعظه میکرد. زمانی که این واعظ داشت موعظه میکرد، اومد در واقع از نسل قائن شروع کرد که مثلا اینا پدر بربت نوازان بودن، بعد همینطور ادامه داد، به مزبور رسید و و و زمانی که من این تعلیم رو شنیدم، خب تعلیم خیلی واعظ توانمند و خوش سخنی بود. وقتی این تعلیم رو داد منطقا نمیتونستم رد کنم. اون موقع مثلا خب این چیزی که امروز از کتاب مقدس میدونیم و نمیده، ولی به قلب من نمینشست. حس میکنم یه جایی کار میلنگه. این میشه همون چیزی که یوحنا میگه شما آن مس رو یافتید. یعنی واقعا نمیشه مثلا به شما بیان در واقع دروغ رو به خورد شما بدن. کتاب مقدس اینجاست که مثلا مسیح میگه گوسفندان من صدای منو میشناسند. و الان من معتقدم که کسانی که بره های حقیقی مسیح هستن، گوسفندان حقیقی مسیح هستن، صدای خداوند رو تشخیص میدن. ولی من امشب در مورد یک چیز میخوام صحبت کنم. چرا؟ علارغم وعده بزرگی که ما از خداوند داریم، روح القدس داده نمیشه. دقت کنید، ما باید به این فکر کنیم، به این بیاندیشیم. چرا روح القدس داده نمیشه؟ ببینید، خب این در واقع موضوع، در واقع پیغام امشب منه. و چرا روح القدس داده نمیشه؟ چه مشکلی پیش اومده؟ در این حال که اشتیاق شدید خدا اینه که روح خودشو به ما عطا کنه. ببینید، این که مس داده بشه هست، من کتمان نمیتونیم بکنیم. در کلیسای پنتیکاستی مس شما میبینید که مس حقیقی میتونه باشه، یک مسی که مثلا طرف نبوت میکنه، رویاها میبینه، خوابها میبینه. یا مثلا در موقع در کلیسای مثلا فرض کنیم پنتیکاستی این هست، در کلیسای کاریزماتیک این هست، در خیلی دستورها شما اینو میبینید. و جالب اینه که مثلا در بین ما هم هست، در بین ما هم مثلا به حال افراد زیادی هستن که خوابها و رویاها میبینن، خوابها و رویاها میبینن، مکاشفات دارن. خیلی وقتا نمیشه گفت که مثلا غلطه، یک مس وجود داره. مثلا میتونم بگن که بله من این تجربه رو داشتم، من این تجربه رو داشتم. ولی با علارغم اینکه این تجربه رو داشتن، چرا ما کارمون به جایی رسیده؟ ببینید، من مسائل ریشه‌ای نگاه میکنم. کار ما به جایی رسیده که در واقع افراد ولی به جمعی راستی انگار درک نمیشن. شما میبینید که مثلا در واقع در بین کسایی که 180 درجه با یه تعلیم حقیقی مخالفن، به ظاهر مثلا در واقع اینا مدعی هن که هدایت میشن و حتی به ضد اون تعلیم حقیقی ممکنه خوابها و رویاها هم ببینن. ببینید، شما فکر نکنید که در واقع کاتولیک ها مثلا کسای کاتولیک ها مثلا خوابای روی و خوابها و رویاها نمیبینه به ضد پروتستان ها، یا برعکسش. حتی در بین ما، من همیشه دقت کردم وقتی یک شقاق ایجاد میشه، اتفاقی که میفته دو گروه یا سه گروه میشن. حتی شما با اون سه گروه در واقع که در شقاق اصلا صحبت بکنید، هر سه گروه به ضد همدیگه خوابها و رویاها میبینن و همه هم معتقدن که از خداست. یعنی شما میرید توی گروه، یک گروهی مثلا میگه خب چه اتفاقی افتاد، میگن که خب بعد از بهروز. میدونی واقعیت اینه که اینا واقعا مثلا دیگه خدا اینا رو رد کرده. میگیم چرا مثلا خدا اینا رو رد کرده؟ میگن که من در یک خواب و رویا دیدم. بعد دوباره میرید روی گروه دوم صحبت میکنه، گروه دوم میگه این گروه مقابل خدا رد کرده. میدونی یکی از شگردهای شیطان اینه دیگه. شیطان برای اینکه مثلا در واقع بتونه افراد رو از کلام دور کنه، از اتحاد با هم دیگه، از مشارکت با هم دور کنه، میتونه خوابها و رویاهای کاذب هم به ما ببخشه. ولی خب هدف من امشب اینا نیست. ولی چرا روح القدس در واقع ریخته نمیشه؟ چرا روح القدس نمیاد؟ چرا روح القدس در واقع چی میگم به قول معروف در واقع نمیاد، در واقع پر کنه؟ چرا روح القدس حقیقی نمیاد هدایت کنه؟ چرا افراد به جمعی حقیقت هدایت نمیشن؟ ببینید، این در واقع چی میگم، این در واقع صحبتیه که ما داریم. ببین، ما الان به دنبال این نباشیم که مثلا چیزی رو بیابیم که بعد از بهروز یا کشش کلیسا رو تایید بکنه، یک دیدگاه اون رو تقویت کنه. ما به دنبال چیزی باید باشیم که واقعا مثلا ما رو در واقع با مسیح یکی کنه و ما رو به جمعی حقایق هدایت کنه، ما رو به جمعی حقیقت هدایت کنه. این چیزیه که ما باید در واقع دنبالش باشیم. این مسئله مهم اینه که ما در واقع دنبال چیزی باشیم که دنبال تجربه باشیم که واقعا مثلا کتاب مقدس میگه که کتاب مقدس میگه که ما رو به جمیع راستی هدایت بکنه. این تجربه ایه که ما باید در واقع با خداوند عیسی مسیح داشته باشه. اون موقع میتونیم بگیم که بله ما یه تجربه درست داریم. میگه که در یوحنا باب 16 آیه 13 میگه ولیکن چون او یعنی روح راستی آید شما رو به جمیع راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند بلکه به آن چه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. ولیکن چون او یعنی روح راستی آید شما رو به جمیع راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند بلکه به آن چه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. بعد مسیح در یوحنا باب 17 آیه 17 تو میگه ایشان رو به راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. یعنی زمانی که میگه که شما رو به جمیع راستی هدایت میکنه، یعنی به جمیع حقایق کتاب مقدس هدایت میکنه، میگه و از خودش تکلم نمیکنه. یعنی که کسی نمیتونه بیاد به من بگه من یک مکاشفه خاص دارم که در کلام خدا نیست. میدونید چی خواهم به شما بگم؟ میگه از خودش تکلم نمیکنه، بلکه از آنچه از من شنیده، از آنچه در کلام خدا مکتوبه با ما صحبت میگه. یعنی صحبت ناآشنایی رو نمیکنه با ما. دقت کنید، صحبت ناآشنایی با ما نمیکنه. الان من میخوام چند تا موضوع رو به شما بگم. ببینید در مورد شیطان صحبت کنیم، در مورد خدا صحبت. بعد از دانا من از یک مثال بد شروع میکنم. آیا روح القدس میتونه یک مثلا در واقع گربه رو پر کنه؟ یعنی آیا یک گربه میتونه تعمید روح القدس بگیره؟ یا آیا یک شامپانزه میتونه تعمید روح القدس بگیره؟ قطعا نه. یعنی اینکه اگر ما هر چقدر دست بزنیم روی شامپانزه یا هر چقدر دست بزنیم روی گربه، ممکنه یک شفا جاری بشه. اگه مریض باشه خدا بتونه یه حیوان رو شفا بده از طریق اینکه ما دست بزنیم روش، یا یک مثلا شامپانزه رو شفا، یا هر حیوان دیگه ای رو. ولی هرگز خدا در واقع روح خودش رو به یک حیوان نمیبخشه. خب ببینیم با چه مثال خیلی بدی شروع کردم، درسته؟ آیا خدا میتونه، حالا ما جلوتر میریم، آیا خدا میتونه به یک نفر که به نام بودا دعا میکنه، میاد در واقع در حضور خدا میگه به نام بودا روح القدس رو به من عطا کن؟ چنین اتفاقی هم نمیفته. یعنی هر چقدر یک بودایی بخواد مثلا در واقع دعا بکنه و زجر بکشه، فریاد بکنه، در واقع خدا نمیاد روح القدس رو در واقع بهش عطا بکنه، درسته؟ آیا خدا میتونه در واقع بیاد مثلا فرض کنیم به یک مسلمانی که ایمان نیاورده روح القدس رو عطا بکنه؟ اصلا این کار رو نمی کنه. ببینید، پس اینجا شما ببینید، این مثال ها مثل میگیم به مثال ها صحبت میکرد و شما باید این مثال ها رو در واقع داشته باشید، چون اگر این مثال ها رو نداشته باشید در واقع به قول معروف درک نخواهید کرد که منظور من از این صحبت ها چیه. درک نخواهید کرد. پس ببینید، خدا هرگز نمیاد به یک مثلا بودایی، هرگز نمیاد به یک مسلمان یا از هر در واقع مذهب دیگه باشه که بیاد روح القدس عطا کنه. خب پس اینجا در واقع ما میاییم مثلا در واقع میبینیم که شرط یافتن روح القدس از نظر کتاب مقدس که توبه کنید، اعمال 2:38 که برای ما معروفه، و هر یک از شما به نام عیسی مسیح تعمید گیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت. ولی مشکل در توبه است. بعد ابرانام زمانی که ما اولین ترجمه‌ای که در ایران انجام دادیم، ترجمه جزوه‌ای بود به نام بدانید در واقع ما در چه روز و ساعتی هست. این اولین ترجمه بود. اون زمان که ما اینو ترجمه کردیم، مثلا در واقع اینو ما پخش کردیم، بعد کلیسای پنتیکاستی خیلی بهشون برخورد، برگشتن گفتن که بعد از برانام میگه که ما توبه نکردیم، چون بعد با میگفت که کلیسای پنتیکاستی توبه نکردن، میدونید، و پنتیکاستا وقتی اینو گوش کردن خیلی بهشون برخورد، گفتن وای بعد با اونا معتقده که ما توبه نکردیم. خب یا مثلا در واقع میگفت فرقا توبه نکردن. خب چرا بعد از دانا میگفت فرقا توبه نکرد؟ آیا منظورشون این بود که یک نفر نیامده یک روز اعتراف کنه که خداوند تا گناهکار منو ببخش؟ منظورشون این، منظور بعد از دانا این بود؟ بعد از دانا قطعا میدونست یک باپتیست یا یک متدیست یا یک مثلا در واقع پنتیکاستی قطعا یک روزی اومده قلب خودشو به خداوند عیسی سپرده و به قول معروف توبه کرده. ولی بعد از دانا به عنوان نبی عمیق‌تر به مسائل نگاه میکرد و عمیق‌تر نگاه کردن یعنی چی؟ یعنی این که در واقع یک توبه کامل انجام نشده. یعنی چی یک توبه کامل انجام نشده؟ یعنی چی یک توبه کامل انجام نشده؟ یعنی چی یک توبه کامل انجام نشده؟ یعنی این که یک در واقع افراد در واقع نیمدن کاملا، یعنی میدونید چه اتفاق میفته؟ این نکته خیلی مهمه که میخوام اشاره کنم. من دنبال کلمات مناسب میگردم، حالا واعظی هستم که توفقم زیاد دارم، ولی خیلی وقتا این توفقات دلیلش اینه که دنبال کلمات مناسب هستم، دنبال زیبایی یک موعظه به هر قیمتی نیستم، در واقع دنبال این هستم که به قول معروف کلمات مثلا بتونه مثلا مفهومی که دنبالش هستم رو برسونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع توبه‌ای کردن که توبه پنتیکاستیه، یعنی اینکه یا توبه‌ای کردن که توبه باپتیستیه یا توبه‌ای کردن که توبه کاتولیکه. به خاطر همه بعد از اون وقتی جلوتر میره میگه یک متدیست یک متدیست رو تولید میکنه. دقت کنین، یک در واقع پنتیکاستی یک پنتیکاستی رو توبه میکنه، تولید میکنه، یک کاتولیک هم یک کاتولیک رو تولید میکنه. شما دیدید دیگه، یعنی یک نفر که در کلیسای کاتولیک توبه کرده باشه، خب ممکنه مثلا بعدها بیاد مثلا و پروتستان بشه، ولی خیلی مواقع میبینید که این افراد که به قول معروف سید شده یک کلیسای کاتولیک هست در کلیسای کاتولیک میمونند، یا افرادی که سید شده یک کلیسای جماعت ربانی هستند در کلیسای جماعت ربانی میمانند، یا افرادی که مثلا سید شده مثلا باپتیست هست در کلیسای باپتیست میخوام بله مثلا افرادی هم مثلا که از کلیسای باپتیست خارج میشن میرن به کلیسای دیگه. این من در کلی صحبت میکنم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ زمانی که در واقع این افراد توبه میکنن، در واقع نمیشه گفت توبه مسیحی کردن، بلکه یک توبهی کردن که این توبه در واقع با یک غالب خاصه. یعنی اینکه به قول کتاب مقدس میگه که برای ساختن مذبح از سنگهایی باید استفاده بشه که سنگهای تراش نخورده است. اینا همه معنی داره. من در مورد مثال خیلی وقتا موعظه کردم قبلنا، ولی در واقع در افرادی که مثلا در ولی به قول معروف در افرادی که به قول معروف توبه مثلا پنتیکاستی کردن، انگار این سنگا از همون اول دست میخوره، از همون اول کار در واقع تراش انسانی میخوره، و زمانی که تراش انسانی میخوره دیگه به درد خدا نمیخوره، دیگه برای مذبح و ساختن مذبح به درد نمیخوره. یعنی اینکه نباید در واقع دست انسان بهش بخوره. این خیلی دست بزرگی داره. ما میتونیم در مورد همه سنگ های تراش نخورده انسانی موعظات بسیاری بود. این به چی معنیه برای ما در عهد جدید؟ این به این معنیه که من زمانی که در واقع بشارت انجیل رو میدم و ایکس و ایگرک ایمان میارن، در واقع سعی نکنم که دیدگاه خودم رو تزریق کنم. یعنی این که سعی نکنم در واقع بیام و یک غالبی بهش بدم. زمانی که شما غالب میدید، ممکنه مثلا در واقع طرف صاحب مس بشه، و اینجاست که شما میدید در ایام آخر یک پدیدهی ما داریم که این پدیدهی که ما داریم پدیده استثنائیه. معمولا میخوام اینجا میخوام اشاره کنم، شما اگه 200 سال پیش میدیدید که مثلا یک نفر عطایا داره، خب این عطایا و مست داشتن معمولا افرادی عطایا داشتن که خیلی خداترس بودن، خیلی مثلا افرادی بودن که مثلا اهل دعا و کلام و این چیزها بودن. ولی ما در قرنی هستیم که یکی از نشانهای اصلا بازگشت مسیح فقط زلزله و طوفان نیست. من بارها گفتم یکی از نشانهای بازگشت مسیح اینه که ما مست شدگانی خواهیم داشت که اینا مست دارن، معجزات بزرگ به نام عیسی مسیح انجام میدن، ولی هرگز مسیح اونها رو نشناخته. چطور این امکان داره؟ چرا؟ چون ما تنها قرنی هم هستیم که این همه فرقه داریم. شما اگه مثلا به نمیدونم مثلا در واقع 100 سال پیش برگردید، 150 سال پیش برگردید، مثلا ممکنه مثلا تو کل دنیای مسیحی 15 تا 20 تا فرقه مسیحی بوده، میدونید؟ یا مثلا بگیم 30 تا فرقه مسیحی بوده در جاهای مختلف. بسیار یعنی تعلیم اینطوری هم، ولی الان شما مثلا با 4000 تا 3500 تا فرقه طرف هستید. ببینید کم کم 3000 تا فرقه طرف هستید. و گاهی اوقات مثلا در بین کاریزماتیکا فقط مثلا یک اشتراکاتی دارن، ولی میبینید که هر کسی یه تعلیم و داکترین متفاوت داره. یعنی مثلا طرف میگه من یه خدمت دارم، یک کسی، من به جرئت به شما میگم که تفکراتی که در بین کاریزماتیکا هست ممکنه ما اصلا در واقع نسلی که مثلا شاید مثلا 20000 تا 30000 تا 40000 تا تعلیم متفاوت فقط در بین کاریزماتیکا وجود داشته باشه. با اینکه به ظاهر کاریزماتیکایی که مدعی هستن از روی خدا هدایت میشه و تعمید روح القدس رو دارن، باید در واقع متحدترین گروه دنیا میبودن. یعنی باید گروهی میبودن که در واقع مثلا که اینا مدعی هستن از روح القدس هدایت میشه، مثل پولس و پتروس که در این حال که فاصله دارن، تاریخچه ایمان آوردنشون متفاوته. در واقع در دو جهت مختلف به دو صورت مختلف خداوند اونها رو ملاقات میکنه. ولی زمانی که مثلا پولس در واقع تعمید میده، همون تعمیدی رو میده که پتروس میده. زمانی که در مورد اولویت صحبت میکنه، همون تعلیمی رو داره که پتروس داره. زمانی که در مورد مسائل ملکوت خدا صحبت میکنه، دقیقاً همون تعلیمی رو داره که پتروس و سایر رسولان داره. یعنی چیزی در واقع جدیدی رو ابداع نمیکنه. یعنی یا تعلیم جدیدی رو نداره، بلکه شما میبینید که تعلیمی که در واقع بین رسولان بوده یا مشارکتی که افراد با رسولان داشتن یک تعلیم متعد بوده. ولی الان ما چیزی که در واقع داریم میبینیم اینه که مثلا در واقع ما افرادی رو داریم که در واقع مدعی هستن، دعوت دارن، مدعی هستن که مثلا برگزیده شدن، ولی جهت ها متفاوت. حالا جهت ها متفاوت، شما میبینید که همه مدعی هستن که مثلا از روح القدس هدایت میشن و هم بعد کارهاشون گاهی اوقات عجیب و غریبه. شما فکر میکنید کسی که میاد میگه که یه نفر پیدا میشه میگه ما باید به زبان عبری تعمید بدیم، خب این شخص مدعیه که یک مکاشفه و یک خوابی داره، که بعد پیشتر میرن، بعد دوباره یکی دیگه پیدا میشه چیز دیگه میگه، یکی دیگه پیدا میشه چیز دیگه میگه. خب اینجا یه مشکل عمیق وجود داره. ببینید، من نمیخوام که ما هم وارد این مشکل عمیق بشیم بدون اینکه بدونیم. بعد برانام به پیلگرین یکی از کسایی که در زمان بعد برانام کمک شبان یکی از کلیساهای بعد برانام بوده، یعنی کشیش دوم یکی از کلیساها بوده، میگه که بعد برانام به من گفت که بعد از اینکه من فوت کنم، بعد از اینکه من به پیش خداوند برم، در شهر تو 10 در واقع جریان متفاوت و 10 تفسیر متفاوت از پیغام من خواهد شد. دقت کنین، پیگیر میگه که دقیقا نبوت بعد به هم تحقق پیدا کرد. من دقیقا روز و شب منتظر بودم ببینم که 10 جریان و 10 فکری که در واقع قراره مثلا و 10 تفسیری که قراره ظهور کنه چه. چون میگم که سالها در واقع دیدم 9 تاست و منتظر 10 بودم که ببینم 10 کیه چیه. بعد مثلا چه اتفاقی میفته؟ میگه که من یهو مثلا متوجه شدم که در واقع خدا بنشه که 10 خودتی. یعنی این که بعد از زمانی که داشت میگفت 10 تفسیر مختلف از پیغام من خواهد شد، در واقع پریگرین که داشت میشنید اونم مستثنا نبود، اونم در واقع یکی از اون 10 بوده. خب حالا شما فکر میکنید که زمانی که بعد از برانم میگه 10 تفسیر متفاوت از پیغام من میشه خوشحاله؟ نه، میدونه که این یک بی‌نظمیه. این نشون دهنده اینه که تفکر انسان وارد کار شده. این نشوننده اینه که انسان‌ها در واقع تفکراتشون رو وارد، ولی چطور میشه که انسان‌ها تفکرات خودشون رو وارد نکردن، وارد کردن؟ این برمیگرده به این که ما در واقع چطور توبه کردیم. خدا اینا رو میدونه، خدا عارف القلوبه، خدا در واقع قلب‌های ما، نیت‌های ما و خیلی از مسائل ما رو در واقع هر روز می‌بینه. اینجاست که شما می‌بینید داوود، ما اینا رو موعظه می‌کنیم ما، ولی بعد از بهروز یا شمایی که الان دارید موعظه رو می‌شنوید چقدر به این امینید. ما دائما میگیم داوود نبی میگه خداوند دل مرا بیازما، خداوند افکار منو تفتیش کن، در واقع ببین آیا در من رای فسادی هست یا نه. خب اگر واقعا یک نفر که توبه بکنه با این رویه باقی بمونه، یعنی این رویه که واقعا مثلا هر روزه بتونه تفتیش کنه خودش رو، بگه خداوند آیا در من رای فسادی هست، ببینید آیا واقعا مثلا در واقع دل منو بیازما. میدونید تو خیلی وقتا ما وسوسه ها میشیم، میدونید ما وسوسه ها میشیم برای اینکه مثلا من بتونم با فلان خادم در ارتباط باشم، مثلا برای اینکه بتونم مثلا با فلان کس در واقع رفت آمد کنم، برای اینکه مثلا در واقع بتونم مثلا در واقع فلان کشیش رو راضی نگه دارم از خودم، گاهی اوقات دست به ریاکاریایی میزنیم. ببینید ما در واقع بیشتر از اینکه مجذوب خدا باشیم، مجذوب انسان میشیم، مجذوب انسان میشیم. حالا برمیگردیم به سنگ های تراش نخورده در واقع مذبح یا در واقع معبد خدا، دوستان بهتون بگم، یا سنگ های زنده که واقعا باید سنگ های تراش نخورده باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک نفر وقتی توبه میکنه، دقیقا ببین این آیه باید تحقق پیدا کنه که از خدا تعلیم بگیره. یعنی چی از خدا تعلیم بگیره؟ به این خدا از طریق خادمان امین خودش ما رو تعلیم میده، ولی از خدا تعلیم دیدن به این معنیه که ما در واقع به قول من اینجاست که مثلا مکاشفه 14 رو من هفته پیش، مثلا دو هفته پیش هم خوندم، گفتم که در واقع زمانی که 144,000 نفر صحبت میکنه، من دوباره فکر میکنم که بعد نیست اینجا رو بخونم، 144,000 نفر صحبت میکنه، شما ببینید چقدر ظریف کلام خدا با ما صحبت میکنه. اینجاست که مثلا میگه خوشا به حال کسانی که میخوانن، میشنون و نگاه میدارن کلام نبوت این کتاب رو. میگه که میگه که بعد دیدم که اینک بره بر کوه سیون ایستاده است و با وی 144,000 نفر که اسم او و اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم دارند. و آواز از آسمان شنیدم مثل آواز آبهای بسیار و مانند آواز رعد عظیم. و آن آوازی که شنیدم مانند آواز بربط نوازان بود. بعد ادامه میده، میگه اینان، آیه 4، آنانی که با زنان آلوده نشدند. دقت کنید خیلی مهمه، میگه این باکره ها با زنان آلوده نشدند. این یعنی چی؟ ببینید خیلی باید افراد روی این کلام تعمق کنند، اینان با زنان آلوده نشدند. ما میدونیم که نماد زن نماد کلیساست، ما میدونیم که در واقع ما از دختر فاحشه رو داریم، دختران فاحشه رو داریم و زنان رو داریم. اینجا وقتی مثلا صحبت از باکره‌ها میشه، میگه اینان با زنان آلوده نشدن، یعنی اینکه ما مسیحیانی رو داریم یا اکثریت دنیای مسیحی در واقع زنان شدن، بکارت خودشون رو از دست دادن. و وقتی بکارت خودشون رو از دست دادن، دیگه نمیتونن، خدا نمیتونه روح خودشو به اونها عطا بکنه و اونها رو مختوم کنه و اونها رو به جمیع راست هدایت بکنه. ببینید، ولی اینانی که با زنان آلوده نشدند، ببینید، میتونن بره رو در هر جایی متابعت کنند، چون با زنان آلوده نشدند میتونن بره رو در هر جایی متابعت کنند. چون دقت کنید، باز برای دفعه سوم میگم، با زنان آلوده نشدند میتونن بره رو در هر جایی متابعت کنن. من معتقد نیستم، دقت کنید، من معتقد نیستم که باکره‌های نادان همه پیغامیای هستن که مثلا بگیم یه سری تعلیمات غریب رو دارن. نه، ببینید، باکره‌های چه دانا چه نادان کسانی هستن که در حقیقت کلام خدا زندگی میکنن. ولی ممکنه یه باکره نادان مثلا با یه سری از چیزا خودشو هماهنگ نکنه، یا یه سری از تعلیمات رو ندونه، یا تنبلی کرده باشه. ولی این که فکر کنیم که باکره نادان کسیه که سر تا پاش شده تعلیم غلط، این چیزی نیست که مثلا در واقع به اسم اینکه آقا در پیغامه، ببخشید، مثلا به اسم اینکه در پیغامه کجا باکره نادان کارش به اینجا میکشه که مثلا فکر کنه که ما یهوه کوچیک و یهوه بزرگ داریم، یا لوگوس کوچیک و لوگوس بزرگ داریم. یعنی من نمیتونم به این افراد بگم که اینا باکره های نادانند، میدونی، چون از تعادل گاهی اوقات افراد خارج میشن. یعنی اینکه افراد بیان موعظاتی رو گاهی اوقات به اسم علا پیغام زمان آخر بکنن که اصلا 100% با کلام خدا در تضاده. ببینید، ما شما میبینید مثلا فرض کنید در اختلافاتی که پیش میاد، اتفاقی که میفته چیه؟ ببینید، مگه واقعا میتونیم بگیم که واقعا کار خداست؟ اصلا واعظ، ببینید این خیلی مهمه، این نقطه‌ای که میخوام همه کلیسا بهش دقت، واعظ غذایی رو ممکنه 10 هفته آماده کنه برای نگهداری اعضا با تفکر خودش. دقت کنید، با تفکر خودش. یعنی چی؟ این نکته مهمی ها. یعنی اینکه مثلا در واقع دیگه درست از کلام استخراج میکنه، درست نمونه های کتاب مقدسی میارن، ولی با در واقع چی میگم، نیتی. یعنی اینجا دیگه کلام خدا نیست که به معنی واقعی در مورد، درست ممکنه یه تعلیم درست داده میشه، ولی تعلیم درستی که در واقع خارج از اراده خداست، تعلیم درستی که با یک نیت داده شده، مثل یهودای اسخریوطی. یهودای اسخریوطی یک نکته ظریفی رو گفت زمانی که مثلا عهد داشت به پای مسیح دیخته میشد، از اسراف گفت. خب اسراف، خود کتاب مقدس اسراف رو قبول نمی کنه دیگه، که ما افراد اسرافگری باشیم. خب این کاملا تعلیم درستی بوده، تعلیم درست از زبان جناب یهودای اسخریوطی. مسئله دومی که گفت، گفت نمیشد اینا رو، این صرف فقیرا میشه بشه. خب اینم تعلیم عالی بوده، به اینکه ما فقیران رو به یاد بیاریم. کاملا هر دوتا موضوعی که یهودای اسخریوطی بیان کرد کاملا درست و کاملا کتاب مقدسی بوده. ولی یوحنا جلوتر میگه، میگه که اون اصلا دغدغه فقیران رو نداشت. دغدغه اون این بوده که در واقع حفظ شد که من از این پول چقدر میتونستم بدزدم. ببینی الان ما خیلی وقتا دغدغه قوم خدا نیست، دغدغه حفظ فرقه ماست، دغدغه حفظ در واقع مثلا در واقع چی میگم، حفظ، ببینید، مثلا در واقع شادابی و خوشحالی کشیش ماست، دغدغه حفظ در واقع انسجامیه که اگر ما از دستش بگیم ممکن دهیکا به پر هوا، ممکن اصلا، ببخشید، میخوام عمیق‌تر بریم، در واقع اصلا دیگه عددی محسوب نشیم. ببینید، عددی محسوب نشیم، نه اصلا مثلا در واقع طرف مثلا شهوت اینو داره که آقا به هر حال دیده بشه، به هر حال مثلا در واقع پذیرفته بشه، به هر حال مثلا در واقع کسی باشه برای خودش، از این که مثلا در واقع ممکنه کار به جایی بکشه که دیگه مثلا یک آدم گوشت نشین در خونه خودش باشه، اصلا وحشت داره، از تنها شدن وحشت داره. میدونی، و برای اینکه مثلا بتونه حفظ کنه افراد، ممکنه به زبان نره بگه نه من به خاطر ملکوت خدا، به خاطر اینکه شما رو دوست دارم، به خاطر اینکه شما عزیزهای دل من هستید، ولی نیتها، خداوند نیتها رو میبینه، به خاطر اینکه چشمان او مثل شعله‌های آتشه، نیتها رو میبینه. من چیزی که میخوام امشب بگم ممکنه یکم سخت باشه، اینه که روح القدس به کسانی داده میشه که توبه کنند، یعنی اینکه در واقع سنگ تراش نخورده باشن، باکره باقی بمونن، نه اینکه در واقع بگن آقا این بهروزیه، ببینید این جالب نیست، یا بگن این مثلا در واقع تفکر سلام کشیشو داره با اون هماهنگه. میخوام بهتون بگم نه، تو وقتی مثلا اینو میگی دیگه نمیتونی بگی که مثلا در واقع باکری باقی موندی. ببینید این که ببین تعادل ایجاد کنید، این که مثلا باید از خادمان خودمون اطاعت کنیم، این که مثلا در واقع باید خادمان خودمون احترام کنیم، این که باید شما ده یک ها بدید، اینا رو من دارم نقض نمی کنم، اینا کتاب مقدسیه. ببینید تعادل داشته باشی. یه جایی مثلا در واقع مسیح میگه که آقا مسیح قربانی رو محکوم نمی کنه، نمیگه آقا قربانی بده، سبت رو محکوم نمی کنه، ولی میاد در واقع تعادل ایجاد میکنه، میگه آقا من رحمتم میخوام. ببینید اینجا مشکلی که اساسی وجود داره اینه که وقتی حتی روح القدس نباشه، یعنی یا از این ور با میافتیم یا از اون ور میافتیم. ببین تعادل رو روح القدس که ایجاد میکنه، ولی وقتی روح القدس در کلیسا کار نکنه، شما افرادی رو دارید که تعادل ندارن. ببینید ببین ممکنه فاناتیک باشن، ممکنه مثلا جانشون رو فدای مثلا کلیسا یا در واقع فدای نمیدونم مثلا خاد مثلا در واقع خادمشون یا حتی کشته بشن، ولی در واقع اینجاست که پولس میگه که اینجاست که شما باید ببینید محبت هست. میگه محبت حسد نداره، محبت در واقع احساسهای بدم نداره، محبت در واقع میگه حلیم و مهربانه، محبت فروتنه، به محبت خدا به وسیله روح القدس در قلبای ما ریخته میشه. پس زمانی که بعد ابراهیم میگه که اینا توبه نکردن، چون اگر توبه کرده بودن انعطاف اینو داشتن تا بتونن خودشونو با خدا هماهنگ کنن، اگر آلوده به زنان نشده بودن میتونستن بره رو در هر جایی مطابقت کنن. این نکته خیلی نکته مهمیه. ببین ولی چون اعتراف ندارن، چون توبه نکردن و چون در واقع در یک، به خاطر همینه که بعد برام میگه که وقتی یک فرقه شروع میشه خدا رد میکنه، خدا در واقع بیرون میاد. ولی بیرون اومدن خدا این شکلی نیست که شما مثلا فکر کنید که وقتی خدا بیرون بیاد دیگه عطای روح القدس نخواهد بود، وقتی خدا بیرون میاد دیگه شفا نخواهد بود، وقتی خدا بیرون، این چیزیه که خیلی درک نمیکنن. وقتی خدا بیرون میاد دیگه زبانهای تازه هم نیست. نه ببینید چیکار بهتون بگم، اینطوری نیست. در واقع میتونه در عین حال که تمام اون چیزها در کلیسایی باشه، ولی پولس به اونها بگه شما جسمانی هستید، مثل کلیسای قرنتیان. من شخص جسمانی یا شخص نفسانی امور روی خدا رو درک نمیکنه. و وقتی در واقع ما جسمانی باشیم، ببینید ما اسماعیل رو داریم، ما عیسو رو داریم که اینا ایماندار بودن. به خاطر این بعد برام از سه نوع ایماندار موعظه میکنه، اینا ایماندار بودن، ولی ایمانداران جسمانی بودن. اینا ایماندارایی بودن که نمیتونستن خودشون با اراده خدا هماهنگ کنه. وقتی ابراهیم مثلا میاد میگه که شما فکر میکنید که خدا، من یه سوال از شما، شما فکر میکنید خدا ناعادله، میاد مثلا در واقع میگه که سارا باردار میشه، ابراهیم به وحشت میفته. من میتونم حس ابراهیم رو به عنوان یه پدر درک کنم، میتونم حسش کنم، میتونم درکش کنم که چرا ابراهیم در واقع ناآرام شد، چون میدونست که در واقع کسی رو که دوست داره پسرش بوده، اسماعیل. پس مثلا اسماعیل که مثلا غلام زادش نبوده که، پسرش بود، پسری که در واقع فکر میکنه سالها به خاطرش مونده. شما ببینید مثلا در واقع و ببینید تعلیم دهنده اسماعیل که در واقع ببینید کی بوده، به هر حال ابراهیم هم تعلیمش بوده، درسته که مثلا هاجر هم بوده، تفکرات هاجر هم مثلا وارد مثلا تفکر ابراهیم مثلا که اسماعیل میشه، ولی ابراهیم به هر حال سرپرستی با ابراهیم بود. بعد میدونید چی میگه ابراهیم؟ ابراهیم میگه که میتونی اسماعیل هم منظور بداری؟ خب شما فکر کن که اگر من یک سوال از شما میکنم، اگر خدا میتونست مگه دعای ابراهیم رو رد میکرد؟ یادتون هست که ابراهیم وقتی دعا میکنه چقدر برای خدا ارزش داره؟ میگه که اگه 100 نفر باشن، 50 نفر باشه، 10 نفر باشه، خدا میگه حتی 10 نفر باشه من سدوم و گمورا از بین نمیبرم. پس ابراهیم باش خیلی ارزش، وقتی ایستاد در حضور خدا میگه اگر میتونی اسماعیل رو منظور دار، وقتی خدا اسماعیل رو رد میکنه میگه وارث تو اسحاق خواهد بود، چون میبینه که اسماعیل یک فرقه است، اسماعیل انعطاف رو نداره، اسماعیل نمیتونه به قربانگاه بره، اسماعیل نمیتونه در واقع اون خصوصیات در واقع جد مسیح بودن رو نداره. خب حالا ما یه نمونه دیگه داریم، نمونه داریم که در واقع شما حالا میتونی خودتون در مورد مثلا اسماعیل مثلا خودتون رو قانع بکنه، ولی ما عیسو رو داریم. اصلا خدا وقتی عیسو رو میبینه میگه من از عیسو نفرت دارم، قبل از اینکه کارو خوب یا بد بکنه، چون عیسو رو میبینه که قابلیت اینو نداره که نخستاده باشه، در حالی که نخستادگی مال اون بود، اون بچه اول بود از پدر و مادر ایماندار. چرا؟ چون عیسو در واقع وقتی دچار مشکل شد نخستادگی رو به مفت فروخت، نخستادگی خودش رو به مفت فروخت. ببینید چرا؟ چون اون لحظه میگفت نخستادگی به درد من چی میبه، چی دردی میخوره. بعد ما ایماندارایی داریم که گاهی اوقات ما رو به وحشت میده، تن ما رو میرزونن. مثلا در واقع ببین این ایماندارا خدا اینا رو میبینه. ببینید من یک روزی داشتم دعا میکردم توی کتاب، توی در واقع اون موقع هنوز توی جماعت تبانی بودم، بعد یه صدایی به من گفت که میبینی خیلی از این افراد میگن ما دوستای تو هستیم. یک قسمت از ایمیا رو به من نشون داد، گفت که اینا دوستای تو نیستن، اینا رو بهشون اعتماد نکن. من اصلا فکر کردم این پیغام پیغام غلطی، اصلا این پیغام از خدا نیست. گفتم مگه میشه اینا مثلا کسایی هستن که من روز و شب اینا میان خونه ما، من میرم خونه اونا، اصلا در واقع نه اینا دوستای تو نیستن، پشت سر تو هم حرفای خوبی نمیزنن. و من نمیدونم پشت سر من چیا میگفت، ولی بعدها رو شد که بله، افرادی که ما باهاشون غذا میخوردیم، باهاشون در واقع کیف میکردیم، صادقانه با هم بودیم، اینا در واقع واقعا دوستای من نبودن. خب این گذشت، این پیغام گذشت. تا اینکه شما فکر کنید که من 4 تا 5 سال از خدمتم میگذشت، ما یه روز داشتم دعا میکردم، دیگه اینجا دیگه کیسه جماعت تبانی نبود، اینجا خودمون بودیم، دوباره دیدم خدا با من داره صحبت میکنه، به من میگه که بین اینا یه ایده هست که دوستای تو نیست. گفت خداوندا من میتونم درک کنم که اینا جماعت ربانی بودن، اینا مثلا در واقع چی بودن، اینا این بودن، اینا این بودن، ولی اینا نه، اینا من خیلی من به اینا بشارت دادم، من با اینا بزرگ شدم، من با اینا در واقع سختی کشیدیم با خیلی هاشون، ما در اینا نه تنها این پیغام رو پذیرفتن، به نام عیسی مسیح تعلیم گرفتن، ولی خدا گفت که یه ایده اعتماد نکن، مواظب باش. خب ببینید، ولی روند سالها اینم نشون داد که بله، در واقع ما در بین خودمون کسایی رو داشتیم که تا یه اتفاقی افتاد تا تسلیسی شدن، انکار کردن ایمانشونو، رفتن در واقع و گاهی اوقات با این که اینا حقیقت رو میدونستن، به خاطر یک موقعیت خارج، به خاطر یک موقعیت بهتر، در واقع چیکار کردن، اومدن داستان درست کردن. ببین و اینجاست که من الان نمیخوام به تو بگم، ولی ببینید وقتی ما چنین پیغامی هم از خدا میگی، به معنی نیست که مثلا ما محبتمون رو نشون بدیم. یهودا اسقلیوت کسی بود که مسیح میدونست خائنه، مسیح میدونست خیلی از چیزا رو، ولی در واقع محبتش کرد تا آخر. و اینجاست که یهودا احساس عذاب و وجدان کرد و خودش رو دار زد. حالا من میخوام اینو بهتون بگم، میخوام بگم که اگر یک سنگ نتراشیده نباشید، روح القدس رو دریافت نخواهید کرد. اگر بکری خودتون رو از دست بدید، روح القدس رو دریافت نخواهید کرد. ممکنه بگید من لرزیدم، ممکنه بگید من احساس کردم دستم یا وجودم داغ شد، ولی مطمئن باشید که نمیتونید هدایت بشید. ولی زمانی که بکری خودتون رو دارید، بکر باقی میمونید. زمانی که در واقع اون سنگ نتراشیده هستید، سنگی که دست بچه کش انسانها بهش نخورده، دقت میکنید؟ چکش انسان چقدر سخته اینا، میدونید چون بهتون بگم که بتونید تعادلی، چکش انسانی بهش نخورده، یک نفر نخواسته جهتتون بده تا در واقع در افکار اون باشید. ببینید شیطان کاری که کرد برخلاف خداست. شیطان در ذهن خودش دنبال یک بیداری پنتیکاستی بود. یعنی چی؟ یعنی چی؟ این بعد ببینید چی میگی؟ در ذهن خودش میخواست اون اول باشه، در ذهن خودش میخواست در واقع مثل حضرت اعلی باشه. خب برای اینکه بتونه مثل حضرت اعلی بشه، همینطوری که نیست که شما مثل حضرت اعلی بشید که، باید در واقع فرشتگانی رو میداشته، باید در واقع خیلی از موجودات آسمانی رو با خودش همراه میکرد تا بتونه تعقب چی لذتی داشت که مثل حضرت اعلی بشه. لذت چی داشته؟ من میخواست مثل حضرت اعلی سلطنت کنه. اون دنبال این نبود. ببینید خدا در روزهای ازل تنها بود، خدا تنها بود، ولی خدا در واقع در محبت خودش دنیا رو خلق کرد. خدا در واقع خداییه که در واقع پای شاگردان خودش رو میشوره. یعنی میخوام تفکر و اخلاق خدا رو بدونید، پای شاگردان خودش میشه. ولی در واقع شما میبینید که، شما میبینید که در واقع اتفاقی که میفته، دقت کنید میخوام به شما چی بگم، اتفاقی که میفته اینه که شیطان در واقع تنهایی رو نمیخواست. به خاطر همینه که الانم تنها نمیخواد بره به دریاچه آتش. الانم تلاشش اینه که یک عده زیادی رو با خودش ببره. شیطان در واقع قهرمانی نیست که در تنهایی بالای صلیب بره و برای ما جان خودش رو فدا بکنه. دقیقا نقطه مقابل خداست. ببین شیطان دقیقا یک خصوصیات معلمان کذبه رو داره. یعنی شیطان کنار نمیکشه مثل مسیح. شیطان زمانی که مسیح در واقع در یک شهر نبوده رفت بیرون. شیطان نه، شیطان در واقع میگه نپذیرید که پدرتو در میارم، حمله میکنم به ثروتتو ازت میگیرم، دولت جمهوری اسلامی رو به پای تو میکشونم، قبول نمیکنی برو زندان 10 سال، قبول نمیکنی زانو بزن، قبول نمیکنی پدرتو در میارم، زندگی تو ازت میگیرم، قبول نمیکنی اصلا زهر مار میکنم دنیا رو. شما فکر خدا شیطان خداست؟ نه. الان هم ببینید، ولی شیطان خصیصه های مختلف داره. یکی از خصیصه های شیطان اینه که مثل حضرت اعلی باشم. یکی از خصیصه ها در واقع اینه که در واقع افراد و معلمان کذبه یا مثلا ایماندارانی که مغرور هستن در واقع میخوان افرادی رو با خودشون بگیرن، تو 2 نفر 10 نفر 10 نفر، و این افراد شبیه اونها بشن، شبیه اونها فکر کنن و بتونه اعمال خودشو، تفکرات خودشو، رویای خودشو پیاده کنه. به خاطر همینه که الان در بین پیغامی ها میگه که میگن ما رویای خودمون رو داریم. من زمانی که در واقع تو کلیسای مختلف موعظه میکنم میگم که شما نمیتونید رویا خودتو ببین. اونم مثلا همیشه نقل قول از بعدم دارا گرفتن ها، ولی نقل قولی که به غلط تفسیر میشه، به غلط درک میشه و جسمانی برداشت میشه. ما یک روح و یک بدن داریم. وقتی یک روح و یک بدن، چطور میشه که هر کس مثلا کار خودشو بکنه، هر کس رویای خودشو داشته باشه؟ اینجاست که مثلا در واقع پولس میگه در روزهایی که اون بود، میگه که خیلی ها به فکر مسیح نیستن بلکه به امور خودشون فکر میکنن. حالا به این میخوام به شما چی بگم؟ از مثل حضرت اعلی باشه، میخواد مثل مثلا در واقع طرف من که مثلا میگه من مثل فرانک باشم، من مثل برانام باشم، برای اینکه بتونم این کارو بکنم، این کارو بکنم. ببین ولی تفکر اینه، ببین ولی برانام یا مثلا بعد برانام در واقع اون هدفش این بوده که مسیح جلب. به خاطر همینه که شما میبینید که برانام با تمام قدرت و در واقع آیات و معجزاتی که بهش داده شده بود میتونست در واقع با یک کم به قول معروف مثلا سازش با فرقا میتونست در واقع چیکار بکنه، میتونست کاری که بکنه اینه که میتونست در واقع چیکار بکنه، میتونست با سازش با فرقا موقعیت بهتر و ممتازی رو داشته. همه فرقا دنبال برانام بودن، حتی باپتیستا. وقتی بعد برانام برای اون سناتور دعا میکنه که 30 سال روی ویلچر بوده، شما فکر میکنید که مثلا در واقع کی معرفیش کرد؟ یه باپتیست معرفی کرده بود، یه کشیش باپتیست، کشیش قدیمی بعد برانام معرفی کرده بود، گفته بود که تو برای این دعا کن. ببینید ولی یعنی همه دنبال بعد برانام بودن. ولی میدونید که بعد برانام چطور میخواستن؟ بعد برانامی رو میخواستن که مطابق میل اونها صحبت کنه، مطابق در واقع دیدگاه اونها. بعد برانامی رو نمیخواستن که علیه گناه صحبت کنه، بعد برانامی رو نمیخواستن که بیاد علیه تسلیس صحبت کنه، بعد برانامی رو نمیخواستن که موعظه ذریت ما رو انجام بده، بعد برانامی رو میخواستن که در واقع همین ببخشید تعلیمات غلط فرقه رو بپذیره، سازش کنه به حرکت رو. اینجاست که شما میبینید بعد ابراهیم با تمام قدرتی که داشت، با تمام آیاتی که داشت، یه جایی حاضر میشه به خاطر مسیح منزوی بشه، چون راه تنگ رو انتخاب کرده بود. حالا بس اینجا در واقع چیزی که میخوام به شما بگم اینه، به قول کتاب مقدس میگه نیت درست باید با مسلح بشیم، برگردیم به اون جایی که به خداوند عیسی بگیم خداوندا ببین اجتناب ناپذیره، همیشه انسان ها به هر حال هستن، ولی بگی خداوندا نه با غرور، نه با یک رویه‌ای که این موعظه من تبدیل به این بشه که دوباره جدایی به وجود بیاد، نه بگیم خداوندا میخوام به تو وفادار باشم هر روز زندگی خودم. بله یک وعده ای داریم، مسیح میگه که نیت ها رو میبینه، میگه اگه شاخه در من میوه بیاره اونو اصلاح میکنم. یعنی چه اصلاح میکنم؟ یعنی ممکنه ما یهوی معلمیم بیاد و ما از روی عشق به کلام خدا، از روی عشق به مسیح بهش گوش بکنیم و تعلیمی که میده رو که غلطه بپذیریم، ولی وقتی مسیح میبینه که واقعا شما در زندگی خودتون اول مسیحه، وقتی مسیح رو میبینه، ببین اینجاست که من اسماعیل رو میخوام به شما بگم، ایسو رو میخوام به شما بگم، وقتی اینو میبینه، مسیح رو میبینه که بله شما در درون خودتون واقعا شخص اول خود مسیحه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که در واقع خودش میاد به طریقی اصلاح میکنه، میگه که بله تا اینجا مسئله معلم درست میگه، ولی اینجا تعلیمش در مورد مثلا تعمید یا تعمیدش در مورد تعلیمش در مورد این یا این یا این غلطه. و اینجا ببینید چه اتفاق میفته، اگه شما عشق مسیح رو داشته باشید و ببینید قابلیت در واقع یک بره یک باکره رو داشته باشید، میگه چون باکره هستن و آلوده به زنان نشده باشید، ببینید آلوده به زنان نشده باشید، اتفاقی که میفته اینه که در باب زنان بکارتشون از دست دادن، اینو دقت کنید، ولی اونایی که قابلیت دنبال کردن باکره هستن و در واقع باکره عفیفه هستن به قول پولس که به مسیح تقدیم میشن و مسیح دنبال میکنن، میاد میگه اوکی آقای شبان، آقای معلم، آقای ایکس، تا اینجا من با تو میتونستم بیام، ولی از این به بعد انگار تو با مسیح راه نمیای، تو تعلیم و تفکرات خودتو دنبال میکنی دیگه، پس من راه من از تو جداست و میرم جلوتر. ببین اینجاست که مسیح میتونه هدایت کنه، ببین اینجاست که ایس و میگم اسماعیل قابلیت رو نداشت، ببین اسماعیل یه فرقه بود، میتونست در واقع تا اساسنامه باپتیست رو بپذیره، میتونست انگلیکن باشه، میدونین؟ ولی فراتر از انگلیکن یا فراتر از در واقع باپتیستی نمیتونست حرکت کنه. ببینید در حالی که خدا در حال دنبال یک قوم مستعده، یک قومی که همه جوره خودشو باش هماهنگ میکنه، همه جوره خودشو هماهنگ میکنه، میدونین؟ همه جور خودش رو هماهنگ میکنه. و اینجاست که من دارم به شما یه چیزی میخوام به شما بگم، میخوام به شما بگم که اینجا ما یه مشکل اساسی داریم، یه مشکل اساسی داریم، درست شما بهتون بگم، ببینید این مشکل اساسی که داریم اینه که در واقع اسماعیل قابلیت عیسو نداشت، عیسو قابلیت رو نداشت، عیسو قابلیت اینو نداشت در واقع برای خدا صبر کنه، عیسو قابلیت اینو نداشت تحمل کنه، عیسی قابلیت اینو نداشت در واقع زندگی رو که یعقوب به خاطر نخستادگی خودش در واقع تی کرد و تی کنه، عیسی این قابلیت رو نداشت آوارگی بکشه، اسماعیل هم اینو نداشت، شما میبینید. ولی در واقع اسحاق در واقع این قابلیت رو داشت، یعقوب این قابلیت رو داشت، و کسانی که در واقع در چارچوب فرقه نیستن و واقعا خداوند عیسی مسیح رو دوست دارن، دقت کنین، خداوند عیسی مسیح رو با تمام جانشون دوست دارن، وقتی ببینن که یک چیزی مطابق کلام خدا نیست میگن میذارمش کنار. اینجاست که من به وحشت میافتم. یادتون هست من در مورد سفرشته موعظه کردم، وقتی در مورد سفرشته موعظه کردم یا در مورد خدمتهای کتاب مقدس صحبت کردم، چون یه چیز جدید بود. چه از چی لحاظ جدید بود؟ نه از این لحاظ که در کلام خدا نبود، بلکه از این لحاظ جدید بود که در واقع افراد تا حالا اینو نشنیده بودن، تا حالا این تعلیم رو نداشتن. خب اینو در واقع جای این که بچه های ما که ما میگیم کتاب مقدس، پایه ما کتاب مقدس، تمام کانال هایی که مثلا افرادی که پیغام و قبول دارن میگن این کانال در واقع دنبال دیدگاه انسان ها نیست، این کانال دنبال نمیدن دیدگاه این نیست، مثلا همه این ادعا رو میکنن، دقت کنید، همه این ادعا رو میکنن. ولی چه اتفاقی میفته وقتی همه این ادعا رو میکنن؟ اتفاقی که میفته اینه، دقت کنید چون بهتون بگم، اتفاقی که میفته اینه، ما در نهایت میبینیم که یهو یه چیز جدیدی گفته میشه، جدید نه از لحاظ اینکه در کتاب مقدس، از لحاظی که تا حالا نشنیده بودیم. حالا اصلا میگم وای، بعد بهروز داره تعلیمات جدید میده، بعد فرانک هم این تعلیم رو نداده، اون یکی هم این تعلیم رو نداده. آقا نداده باشه شما با کلام مقایسه کن، ببین در کلام خدا مکتوب شده یا نشده، اگه نشده رد کن، ولی متاسفانه شد. بعد ببینید، به قول معروف میگه از غیب خدا باعث شد، از غیب در واقع ناگهان در میاد که بله، بعد ابرانا میگه که حتی تاکید میکنه، میگه که سه خدمت بعد از هفت خدمت کلیسایی داده میشه، شروع میشه. بعد میگه آیا تا حالا به این نکته توجه کردید؟ بعد ادامه دیگه نمیده، چون روح القدس بیشتر اجازه نمیده صحبت کنه. آیا تا حالا به این نکته توجه کردید؟ بعد ابرانا به عنوان نبی توجه کرده بود، چون مست داشت، چون روح القدس اصلا متوجه کرده بود. خب من افراد دیگه چیه؟ من اینجاست که من نگران میشم، من نگران از این نمیشم که من رد بشم، از این نگران میشم که آقا تویی که تو دیروز میگفتی در واقع چیه؟ تو تا دیروز میگفتی من کلام، فقط کلام، هرچی کلام بگه همون درسته. بعد شما اومدی چیکار کردی؟ قطعا این اتفاق میفته. اتفاقی که میفته اینه که ممکنه وقتی اولین بار این موعظه شنیده میشه، افراد در واقع برن و بگن بعد بروز انگار درست میگه، انگار در کلام خدا هست. بعد پس فردا میرن پیش کشیششون، میگن برادر ایکس نظر تو چیه؟ یو در واقع کاتولیک تر از پاپ، کاتولیک تر از کلام پیدا میشه، میگه ما میدونیم که در کلام خدا فقط هفت فرشته است، ما در دوره آخر هستیم، هر چی خارج از این باشه شیطانیه. بعد شما هم در واقع میگی که اوکی، کشیش من اینو گفت دیگه، کشیش من اینو گفت، بعد شما هم میگی بعد از فلانی اینو گفت، بعد از فلانی این نظرش اینه. یه نامه ممکنه به کفل یا یک در واقع جایی نوشته بشه، و زمانی که نامه نوشته بشه در واقع مثلا برادرای بزرگتر ما حتی ممکن چیز دیگه ای بگن. ولی ببین من بحثم اینه، در کلام خدا چی نوشته شده؟ ما ضد برادرای بزرگتر نیستیم، من از خدمت برادرای بزرگتر حمایت کردم و میکنم، ولی میخوام من بحثم اینه، کتاب مقدس فراتر از منه، کتاب مقدس فراتر از هر نبیه. کتاب مقدس مثلا میگه در اینجا کسی استاده، دقت کنید، میگه در اینجا کسی ایستاده که از سلیمان بزرگتره، در اینجا کسی ایستاده که از ابراهیم بزرگتره، در اینجا کسی ایستاده که از موسی بزرگتره، در اینجا کسی ایستاده که از تمام کشیشا و شبانهای شما بزرگتره، در اینجا کسی ایستاده که از وعده بهروز بزرگتره، در اینجا کسی ایستاده. ببین اینجاست که من میگم، بعد شما ببین اینجاست که مثلا در واقع ببین قابلیت عروس مسیح بودن رو از دست میدید. چون خدا میگه مگه این عروس من نیست؟ چرا با من مشورت نمی کنه؟ چرا دعا نمی کنه؟ چرا روزه نمی گیره؟ چرا در حضور من نمی ایسته ببینه چنین هست یا نه؟ چرا مثل شاگردان بقیه در واقع نجیب نیست؟ چرا با کلام من اینطور برخورد میکنه؟ یادتون باشه مسیح سنگ لغزش هم هست و این سنگ لغزش هر روز در حالی که چرا این کار نکرد، فقط به این دلیل که در واقع مثلا در واقع تنبلترین راه رو انتخاب کردید که کشیشت بری باش مشورت کنی. من مخالف مشورت با خادمان نیستم، میگم تعادل داشته باشیم، ولی سنگ بکر باش. سنگ بکر باش. به اینجاست که روح القدس نمیاد. روح القدس نمیتونست بیاد. ببین من از روح القدس وقتی صحبت میکنم، منظور من روح پسرخواندگیه. منظور من یک تعمید روح القدس به سبک در واقع شاول نیست. منظور من یک تعمید روح القدس به سبک اینی نیست که حتی بلعام و افراد در عهد عتیق دریافت کرده، بلکه منظور من تعمید روح القدس پسرخواندگیه. یعنی که پسر خدا کنترل زندگی ما رو در دست بگیره. الان این چیزا رو میگم افراد متوجه نمیشن. به این فرقا روح رو دارن، روح القدس رو دارن. بعد برام اینو در مسجدگان زمان آخر توضیح میده. بعد در واقع روح رو دارن، ولی در واقع روح پسرخواندگی رو ندارند. نمیدونم چقدر شما متوجه این تفاوت ها میشید. منظور من یک تعمید روح القدس به سبک پنتیکاسته. منظور من تجربه مافوق طبیعیه که ما رو واقعا به جمیع راستی ها هدایت میکنه. منظور من تجربه‌ایه که ما رو وارد جاده باریک میکنه. منظور من تجربه‌ایه که ما رو تبدیل میکنه به عروس عیسی مسیح. نه یک تجربه سطحی، نه یک تجربه‌ای که داشت شدم. اینا بد نیست، ولی اینا در واقع کمک نمیکنه. متعهد شدن با کلام خدا، متعهد شدن با وعده های خدا هم مهمه. ببین ما فرزندان وعده هستیم و فرزندان وعده با تمام وعده های کتاب مقدس آشنا هستند. چون وعده، دقت کنید، به فرزندان وعده تعلق داره، فرزندان وعده هستند که وعده ها رو میتونن ببینن و با وعده ها هماهنگ بشن. ببین چون قیافا یک فرزند وعده نبود، نتونست خودشو با تجربه پنتیکاست هماهنگ کنه. چون عیسی یک در واقع فرزند وعده نبود، نتونست پسر در واقع جایگاه نخست‌زادگی خودشو حفظ کنه. و اینجاست که شما میبینید که در واقع یک نفر براش اصلا مهم نیست به نام عیسی مسیح تعمید گرفته، میره و مفت به خاطر یه برگ تعمید تعمیدشو به نام پدر پسر روح القدس میگه. چون فرزند وعده نیست، چون درک نمیکنه وعده رو، چون نمیتونه با وعده خودشو هماهنگ کنه، چون نمیتونه وعده ها رو ببینه، چون وعده ها به او تعلق نداره اصلا، پیش از بنیاد عالم در واقع اصلا دیده نشده، چون خصلت عیسی رو داره. من یه بار باید در مورد خصلت اینا و یکم موعظه کنم، در مورد خصلت اسماعیل و همه اینا صحبت کنم که شما بفهمید که چرا خدا این نمونه ها رو در کتاب مقدس قرار میده. ولی اسحاق چون فرزند وعده است، میتونه و همه فرزندان وعده میتونن در واقع مسیح رو متکلی کنن. فرزند وعده بود که به قربانگاه برده شد. میتونست هماهنگ بشه، میتونست هماهنگ بشه، ولی زمانی که شما فرزندان بعد نباشید شما نمیتونید، شما نمیتونید هماهنگ بشه، شما نمیتونید بعدا رو ببینید. نه تنها نمیتونید بعدا رو ببینید، بلکه کسانی خواهید بود که با وعده ها میجنگید. حالا ما یک ایده ای هم داریم در کتاب مقدس، نمیدونم چه هدایت میشم در مورد مسئله صحبت. الان خیلی ها هستن به من میگن بعد از بهروز در واقع خدمت تو رو درک کردیم، بعد از بهروز ما با تو متحد هستیم، بعد از بهروز ما برای تو دعا میکنیم. قبول دارم اینو، من ایمان دارم که این افراد دروغ نمیگن، ولی یه بحثی هست. این افراد که به قول خودشون خدمت ما رو قبول دارن، یه مسئله وجود داره. ما توی کفل، توی مثلا خیمه برانام، تو همه جا، تو هر جایی وقتی خدمتی کسی مورد قبول واقع میشه، شما میبینید که افراد تلاش میکنن تا این خدمت جلو بره. میدونید؟ نه اینکه ما افرادی رو داریم که میگن ما قبول داریم، ولی وضعیت خونسایی رو دارن. یعنی چه وضعیت خونسایی رو دارن؟ ببینید، چه با شما چه بی شما، خدا کار خودش رو پیش ببره. ولی این افراد چیکار میکنن؟ میگن اوکی، ما نظارگریم. یعنی ما الان توی کلیسای ایران بیشتر نظارگرا رو داریم. نظارگرا چه هستن؟ افرادی هستن که میگن ببینیم چی میشه. ببینید، یعنی همراهی نمیکنن. ممکنه خیلی مثبت صحبت کنن و ممکنه خیلی مثبت هم حتی سوالات کتاب مقدسیشون، مسائل کتاب مقدسی خودشون، همه چیزو با ما چکن بکنن، وفادارم باشن، ولی هیچ حرکتی نمیخوان بکنن تا این خدمت پیش بره. برای اونا اینه، میگن اوکی، خدا در واقع پیش میبره خدمت خودش. اگه خدا بعد داده، ما منتظر دیدن هستیم. خب قطعا چه با شما چه بی شما، خدا کارو پیش خواهد برد. ولی باید به این افراد بگم، کسانی، دقت کنید، کسانی بخشی از این در واقع وعده ها هستند که با وعده ها به قول کتاب مقدس متحد شدن، برای تحقق وعده ها حرکت کردن. به قول کتاب مقدس میگه آن روز را بشتابانید. برای اینکه کار خدا پیش بره، شتابانون شتاب دادن بهش. ببینید، کسی که در واقع بگه میدونم مسیح برمیگرده، ولی آن روز را در واقع تلاش نکرده تا بشتابد، درست خواهم بشنام بگم، بشتابد آن روز، بخشی از عروس نیست، بخشی از نقشه خدا نیست. کسی یک نظارگره. ما در زمان مسیح هم داشتیم افرادی که نظارگر بودن. مسیح میگه که در واقع این افراد مثلا در واقع ایمان آوردن، میگه اگه مثلا به اینا یه شرطی میذاره، میگه اگه فعل حقیقه در من بمانید، درسته، میگه اگه در من بمانید پسر شما رو آزاد میکنه، ولی اگه در من نمانید. تازه ببینید یه اتفاقی که میفته برای اینا، حکایت یهودی هاست. یهودی ها چرا خود از ناراضیه؟ یهودی ها کسانی بودن، نمیدونم چه ادایت میشم رو بگه، چون دوست دارم اینو بگه، من دوست دارم که افراد خودشون اینو درک کنن. ما هستن ادهی که درک کرده باشن. به یهودی ها همینطور، یه قومی بودن که صاحب وعده ها بودن، وعده ها رو میدیدن، انبیا رو میدیدن، تحقق وعده ها رو میدیدن، ولی در واقع مثلا چی بودن؟ کسانی بودن که خیلی وقتا نمیتونستن خودشون رو هماهنگ کنن. بخاطر این پولس میگه همه اسرائیلی نیستن. ببین، این نیست که یک نفر بگه آقا من قبول دارم. قبول داشتن اینه که همه تلاش بکنیم که مثلا من قبول دارم بعد برانامو، ولی قبول داشتن من به اینجا ختم نشد که بشینم مثلا در واقع بگم آقا من بعد برانامو قبول دارم. ببین، از مال خودم، از وقت خودم، از در واقع آبروی خودم، از همه اینها گذشتم تا در واقع مثلا در واقع بعد از برانام در میان جامعه فارسی زبان شناخته بشه. این نبوده که ما بشینیم تو خونمون بیایم بگیم اوکی حالا مثلا در واقع بعد از دانا هم هست، به هر حال خدا میشناسونه دیگه، خدا میشناسونه، بله خدا میشناسونه، ولی اگر مثلا من این در واقع مثلا در واقع بهار رو نمیدم خدا میشناسونه، ولی نه با تو، میدونی تو رو کنار میذاره، ببین نه با تو، ببین یعنی این اصلا در واقع در بحث جت اون هم همین بود، یه عده زیادی اومدن با جت اون بیرون، غیرت الهی داشتن به قول خودشون دیگه، در نهایت 300 نفر موندن. چرا 300 نفر موندن؟ چون این 300 نفر همه جوره حمایت کردن. ببینید الان مثلا در واقع مثلا ما زمانی که صحبت از جمهوری اسلامی میشه ما همه مثلا میگن که بله باید این بره اینجا بره، ولی چیکار میکنن؟ تو تاکسی مثلا میشینن در مورد، به یه فرهنگ شده برای ما، تو تاکسی میشینن در مورد مثلا رفتن جمهوری اسلامی صحبت میکنن، بعد میگن این بی پدرها، این اینطوری، این اینطوری، مثلا در واقع یه دوتا فوش هم میدن، بعد احساس میکنن مثلا امروز در واقع مثلا کار خود. نه این نیست، این نیست، به خاطر همینه ما یه جامعه بسته داریم و به خاطر همینه ما یه کلیسای بسته داریم، چون ببینید فرهنگی، همون فرهنگ تاکسی، همون فرهنگ تو فرهنگ تو فرهنگ تاکسی در واقع مثلا چیه؟ همون فرهنگ تاکسی تو کلیسا هم هست، یعنی توی خونه های ما هم هست، همه جا ما این فرهنگ تاکسی رو، بعد تو تاکسی معترضی، تو شبکه های اجتماعی معترضی، مثلا همه الان تو شبکه های اجتماعی معترضن، مثلا در واقع چیز میکنم، بعد تازه گاهی خواست میگم رفتی جبرم پست من رو دیدی من چی نوشتم، ولی مثلا همون آدم فقط کافیه یکی از وزارت اطلاعات به زنگ بزنه هم پست رو پاک میکنه، هم برای دو ماه از اینستاگرام یا مثلا فیسبوک مثلا خارج میشه. ببینی بس شتاباندن اون روز یا مثلا در واقع این، ببین پس ما باید تلاش، این نیست که من بشینم تو خونه در واقع من کاری نکنم، من موعظه نکنم، من آماده نباشم، من چیز نکنم. وقتی شتاب می شتابانیم میخوام بهتون بگم در واقع به این صورتی که به هر لازی ما جانی، مالی، نمیدونم مثلا وقتی، نمیدونم مثلا در واقع همه اینا، نه اینکه مثلا در واقع یک دل مثلا الان ممکنه مثلا در واقع برای مثلا در واقع مسائل در واقع دیگه افراد 20 باشن ولی برای ملکوت خدا صفر باشن، برای ملکوت خدا صفر باشن. میگم به ما چه، به ما چه، میگم شما به تو برقال اگه خدا گفته انجام میده دیگه، بله انجام میده، ولی تو بخشی از او نیستی، به یه زنجیره است. به مثلا فکر میکنی که بعد از فرانکی که میاد میگه که من 170 تا کشور 160 تا کشور رفتم همش مثلا ارثی پدر مادرش بوده، نه، یک ایده مثلا وقتی تشخیص دادن که بله این هست، یا بعد از رانام وقتی تشخیص دادن که مثلا بعد از دانا مثلا چنین قدرتی، چنین در واقع کلامی، چنین حکمتی داره، همه جوره ازش حمایت که در دعا ازش حمایت کردن، در واقع در نمیدونم مثلا در واقع همه جوره ازش حمایت کردن و از همه جوره حمایت کردن تا در واقع بعد از دانا تونست مسافرت کنه، تونست مثلا به کشورهای مختلف بره، تونست مثلا خیلی کارها بکنه مثلا. ولی در بین ما این نیست، فقط گفتن این که من قبول دارم که نیست، که ما برای مثلا در واقع خونه خودمون، برای ماشین خودمون، برای نمیدونم بچه های خودمون، برای نمیدونم مثلا در واقع خانواده خودمون، برای همه چیز خودمون ما در واقع چی داریم؟ ما در واقع دغدغه داریم. ولی دریغ از این که برای پیشرفت ملکوت خدا که مسیح گفته که باید اول از همه چیز باشه ما دغدغه داشته باشیم، ما دغدغه‌ای نداریم، ما دغدغه نداریم خیلی وقتا. و من به شما میگم که خدا هم زمان خودشو داره، و اینجاست که شما میبینید زمانی که در اسرائیل انجیل پذیرفته نشد، خدا انجیل رو از اسرائیل بیرون برد و به قول مرد به سمت امتهایی رفت که اصلا اینا تصور نمی کردن، به سمت آدمهایی رفت که اصلا اینا تصور نمی کردن. و امروز هم مثلا ما وقتی با کلیسای ایران رو مخاطبه، طبیعیه که من قبل از اینکه با خیلی ها صحبت بکنیم دم با کلیسای ایران صحبت بکنیم، میبینید با کلیسای ایران صحبت. خیلی الان به من میگن بعد از بهروز، من ترس دارم که مسئولیت داره، ترس دارم به من میگن بعد از بهروز کتاب مکاشفه چرا به ما نمیدی، چرا به دست ما نمیرسه، چرا مثلا در واقع پخشش نمیکنی؟ چون واقعا من مسئولیتی رو که من میخوام جواب بدم اینجا، من مسئولیتی رو که این میاره رو میدونم. یعنی زمانی که افراد فقط مثلا فکر کنن که این یک کتاب داستانه، یک کتابیه که میخونن و بعد از این کتاب مکاشفه رو به خوبی دیگه درک میکنن، عالیه. ولی اگر نسبت به اون چیزایی که میخونن میشنون امین نباشن، ممکن خدا حتی منقطعشون بکنه. به اینه که شما فکر نکنید که الان کیه که بدش بیاد که همه بخونن، کیه که بدش بیاد همه بشنون، کیه که بدش بیاد که همه حتی مثلا در واقع اگر از داره انسانی به من بخوام بگن به به چه چه بکنم بگه وای بعد بروشی مکاشفات عالی از خدا دریافت که چقدر عالی خدا هدایتش کرد، کیه که بدش بیاد؟ کسی بدش نمیاد از داره انسانی اگر بخوام بگه، ولی میدونم که میتونه باعث یه تخریب بشه. همونطور که خدا به من وعده داد که خیلی ها وقتی میخونن افرادی خواهند بود که آماده دریافت باران آخر خواهند بود، ولی در این حال که این اتفاق میتونه بیفته، در این حال هم میتونه آخرین تیر خلاص برای اونها هم باشه. اینجاست که مثلا شما میبینید من احتیاط میکنم و در واقع نیومدیم مثلا یک چیز عمومی بگه به شما در مورد خیلی از اتفاقات که عمومی شد دیگه، همه بعدها رفتن مثلا در واقع موعظاتشون رو مثلا در واقع به اون تنظیم کردن، مثل مثلا همین سعود و نمیدونم تمام اینا تنظیم کردن و همه هم سعی کردن کسایی که با ما بدن سعی کردن که مثلا وقتی موعظه میکنن و دقیقا همون چیزها رو برمیدن، همون نوشته ها رو برمیدن، سعی کردن اولین کاری که بکنن بکسبونن به چیزای دیگه، بگن که ما از اون شنیدیم، ما از این شنیدیم. مبادا مثلا ببین تو وقتی بحث گروه بدینه، مبادا بگن که بعد از بهروز اول اینو به ما گفت یا بعد بهروز اینو تعلیم. بعد برای اینکه این اتفاق بیفته همه چیز اتفاق افتاد. وقتی من در مورد روز دوم موعظه کردم، یه ایده بعد رفتن گفتن که این در نمیدونم رساله نمیدونم مثلا چی میگم رساله، یکی از رساله های ابغوغ، کتاب ابغوغ در مورد روز دوم نوشته شده. چرا رفتن گفتن؟ برای اینکه بگن که ما زمانی که از روز دوم صحبت میکنیم اصلا بعد بهروزی دخیل نیست. من شخصا از کتاب ابغوغ، در حالی که در کتاب ابغوغ چنین چیزی نوشته نشده در مورد روز دوم، ولی به هر حال باید در واقع چیزی که گفته میشد این بود که هم استفاده بشه هم مبادا مثلا چیز بشه. و این اتفاق افتاد در مورد اولویت، در مورد جبه. البته من خوشحالم، ما یه جایی وقتی حقیقت موعظه بشه بهتر از اینی که دروغ موعظه بشه. و چیزی که مثلا در واقع خدا از طریق من انجام میده مال هم است، مال قومه، و تعادل ایجاد بشه که مثلا بهتره که از اینی که ما بشتره که یک نفر در مورد روز دوم بخواد موعظه کنه تا اینکه ما بشتره یک نفر در مورد تستوس داره موعظه میکنه، یا ما بشتره که یک نفر در مورد یهوه کوچیک و لوگوس کوچیک بخواد با ما صحبت کنه و در بین خود قوم خدا ما فاجعه داشته باشیم. اما این که مثلا در واقع یک روحی دوست داره سانسور کنه، اینم جالب نیست، اینم جالب نیست. من میخوام که واقعا درک کنید روح القدس میخواد شما رو پر کنه. اشتیاق روح القدس امشب اینه که با قدرت شما رو پر کنه، با قدرت شما رو هدایت کنه، با قدرت شما رو در دستهای خودش بگیره. ما ظرفی بشید، وسیلهی بشید در دست خدای زنده برای جلال خدای زنده. ولی برای اینکه این اتفاق بیفته به خداوند عیسی قول بده. امشب قول بدیم، بگیم خداوندا میخوام تو اول باشی، تو جلوتر از بهروز باش، تو جلوتر از کشیش من باش، تو جلوتر از هر انسانی باش، تو جلوتر از پدر من باش، تو جلوتر از مادر من باش. اینجاست که عیسی مسیح میگه که اگه کسی رو بیشتر از من دوست داشته باشی لایق من نیستی. تو جلوتر از کلیسای من باش، تو خداوند و خدای من باش هر روزه، هر روزه تو باش و خواهید دید که چطور قدرت مسیح پایین میاد، چطور روح حقیقی، روح وعده بر شما میاد، شما رو پر میکنه وقتی یک سنگ تراش نخورده باشید، وقتی یک سنگی باشید که افکار انسانها، دیدگاه انسانها بر شما نیست، بلکه تنها دیدگاهی که در مغز و وجود شماست، در قلب شماست، مسیح و کلام مسیح. ببینید دنبال گروه‌هایی نباشید که هم همه میکنن، بلکه دنبال صلح کنندگان باشید، چون اینا وارثان ملکوت خدا هستند، نه کسایی که همون رویه رو دارن که مخالفای موسی داشتن، هم همه می کردن. برادران من، روح القدس میخواد بیاد. حقیقتا مسیح وقتی میگه سنگ به شما نمیده، بلکه روح خودش و پدر آسمانی میدونه که شما بهش نیاز دارید. حقیقتا این واقعیه، میخواد این اتفاق امشب بیفته. ولی توبه یعنی این که خداوندا من مال تو شدم، مال یک فرقه نیستم، خون تو رو درک کردم، صلیب تو رو درک کردم که میخواد منو به قدس الاقداس برسونه، مال یک فرقه نیستم، مال یک انسان نیستم، مال یک گروه نیستم، مال تو هستم، به نام تو تعمید گرفتم. خادما همینه که بس پولس میگه بگه به نام من تعمید گرفتی. یک عده میگن که پولسی هست، عده میگن پولسی هستن. پولس با این دیدگاه جنگید، ولی ما خوشحال میشیم، ما خوشحال میشیم که یک عدهی عهد میبندن با ما، وفاداری. میگه پولس کیست؟ اپولس کیست؟ جز خادمان میگه من کاشتم اپولس در واقع آبیاری کرد، ولی کی اینجا باید جلال پیدا کنه؟ خدای رویاننده. عزیزان من، روح القدس میخواد پر کنه، ولی روح القدس بر سنگهای نتراشیده پایین میاد، روح القدس اونها رو پر میکنه، سنگهای زنده، باکرهای در واقع دانا، اینا باکره هستن، کسانی که این اعتاق رو دارن که بره رو در هر جایی مطابق میکنن. خداوند عیسی مسیح، پدر پرجلال، به نام عیسی مسیح می طلبم روح تو و تمام کسانی بیاد که قول میدن خداوندا مال تو باشن، از آن تو باشن، برای تو باشن. خداوندا، ای خداوند، اگر زهری وارد شده، اگر تفکرات انسانی وارد شده، اگر همه‌ها وارد شده، اگر بغض‌ها وارد شده، به نام عیسی مسیح در هم بکوب، به نام عیسی مسیح در هم بکوب خداوندا، به نام عیسی مسیح خداوندا در این پنتیکاست با قدرت عمل کن خداوندا، شنوندگان از روح القدس پر کن خداوندا، شنوندگان رو شفا بده خداوندا، بگذار جلال تو به شکل عجیبی ظاهر بشه خداوندا. ما وقت نداریم پدر آسمانی، میدونی که نیازه که خداوندا حرکت کنیم به سمت روبوده شدن خداوندا، حرکت کنیم به سمت سید جانها خداوندا، بس قدرت بیابند تا شاهدان تو بشن. ای خدا، روح تو بیاد و قدرت بیابند تا شاهدان تو بشن، به نام عیسی مسیح روح القدس بر اونها بیاد و سنگهای نتراشیده بیاد و اونها رو پر کنه، تفکرات فرقه‌ای رو در هم بکوب پدر، خداوند رهبری انسانها رو در هم بکوب و تو تنها خداوند و رهبر ما باش. بگذار درک کنیم که ما برادران هستیم، یک استاد، یک خداوند و یک پدر داریم که مسیح. خداوند عمل کن و جلال خودتو نمایان کن خداوند، عمل کن و قوت تو بیاد پر کنه این کلیسا رو خداوند، عروس خودتو جدا کن، بیدای بزرگو بفرست خداوند میلیون ها میلیون جان رو سید کن خداوند عیسی مسیح، بگذار این پوسته سخت شکسته بشه، این پوسته سخت فرقه‌ای شکسته بشه، این پوسته سخت خداوند انسانی شکسته بشه، این پوسته سخت خداوند توکل به انسان ها شکسته بشه. خداوند تو ما رو دعوت کردی صلیب تو، قدرت صلیب تو رو درک کنن. خداوند من دعای من امشب اینه که قدرت صلیب و خون عیسی مسیح درک بشه، خونی که خداوند ما رو به قدس الاقداس میبره، خونی که ما رو وارد مشارکت مستقیم با تو میکنه پدر آسمانی، خونی که مایی که دور بودیم و نزدیک آورده، نزدیک به تخت رحمت. ای خداوند این مشارکت برقرار بشه، روح پسرخواندگی رو به نام عیسی مسیح بریز در کلیسا، روح پسرخواندگی رو به نام عیسی مسیح بریز، دور قدس رو بیابید، روح پسرخواندگی رو بیابید، شفای الهی رو بیابید و قدرت مسیح ظاهر بشه. او خداوند تو رو شکر میکنم برای امشب، تو رو شکر میکنم برای پنتیکاست، تو رو شکر میکنیم برای وعده عالی و ایمان داریم که عمل میکنیم، چون به نام عیسی مسیح خداوند طلبیدیم. با شکرگزاری آمین.